متنوع صاف هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید خادر جلالوف این برنامه را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 15 ماه ثور سال 1400 هجری شمسی، 23 رمضان سال 1442 هجری قمری، برابر است با 5 ماه می سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که صدها نفر در ولایت هلمند به خاطر جنگ ها بیجا شدند. رئیس اداره مهاجرین این ولایت میگوید
به دلیل جنگ و خشونت ها حدود 1000 خانواده از خانه هایشان بیجا شدند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی. در نتیجه سیلاب ها در هرات چندین نفر کشته شدند. سخنگوی والی هرات گفت
متاسفانه شمار مجموع قربانیان سیلاب در 24 ساعت گذشته در ولایت هرات به 24 تن رسیده.
آیا قرقیزهای پامیر محل آبایی خود در بام دنیا را ترک خواهند کرد؟ صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
ما کشتالار کشت کردیم خاطر ماه مبارک رمضان، همین وقت را کشت کردیم که ماه مبارک خلاصه.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک موتر حامل کارمندان صحی امروز صبح در کابل هدف انفجار قرار گرفت. در نتیجه سیلاب ها در غرب افغانستان چندین نفر کشته شدند. 6 کارشناس حقوق بشر خواستار آزادی فوری محمد نوریزاد، فیلمساز و مخالف سیاسی ایران شدند. تفصیل خبرها. امروز صبح یک موتر حامل کارمندان صحی در کابل هدف حمله انفجاری قرار گرفت. در اعلامیه وزارت صحت افغانستان آمده است که در این حمله 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه همچنان گفته می شود که این موتر کارمندان صحی ولایت پنجشیر را انتقال می داد که حوالی ساعت 7 صبح در منطقه کلکان هدف حمله انفجاری قرار گرفت. در مورد چگونگی انفجار تا حال جزئیات در دست نیست و مسئولیت حمله را هم تا حال کدام گروه به عهده نگرفته است. اداره هواشناسی افغانستان در 24 ساعت جاری بارانهای شدید و احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها را در 24 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره دیروز گفت که از نورستان تا هرات و از غزنی تا بلخ در 24 ولایت افغانستان از 10 تا 30 میلی متر باران پیش بینی شده است. دیروز در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در غرب افغانستان حداقل 34 تن کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای خنثی کردن هر گونه حمله مخالفان مسلح آماده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت دیروز شنبه به رادیو آزادی گفت
قدرت و توانایی و انگیزه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر دفاع از کشور ما و همچنان دفاع از هموطنان ما با گذشت هر روز افزایش پیدا میکنه و دفاع از جان و مال مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در واقع فرض خود میدانند و به خاطر سرکوب دشمن، به خاطر مقابله با دشمن و به خاطر نابودی دشمن هر نوع آمادگی را دارند.
این اظهارات آقای امان در حال صورت گرفته که اخیراً از ناامنی ها در ولایت اروزگان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراب و سایر مناطق گزارش شده و به گفته مقامات از یک شنبه گذشته به این سو حدود 1000 خانواده در اثر جنگ ها در هلمند آواره شدند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختن قسمت چهارم سربند کانال ریگروان در حال تکمیل شدن است. نظام الدین خفلواک سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت از اعمار این کانال بیش از 20,000 خانواده منفعت خواهند برداشت.
کانال ریگروان که پروژه مشترک ولایت های کاپیسا و پروان است، به همکاری مالی مؤسسه جایکای جافان اعمار می شود که 97% کار آن تکمیل شده. این کانال به منظور مدیریت آب و آبیاری زمین های زراعتی اعمار می شود.
این پروژه در قلعه قلای خواجه ولایت پروان و روستای سخیخیل ولایت کاپیسا عملی می شود. رئیس بخش قضایای دولت ریاست عدلیه ولایت غزنی در نتیجه حمله افراد مسلح زخمی و برادرش کشته شده است. واحد الله جمعزاده از خانگوی والی غزنی دیروز سه‌شنبه برادی آزادی گفت
احمدشاه احمدی رئیس بخش قضایای دولت ریاست عدلیه این ولایت زخمی و برادرش شهید شده. عاملان این رویداد از منطقه فرار کردند. نیروهای امنیتی در تلاشند تا عاملان را دستگیر و به چنگ قانون بسپارند.
تا هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را با عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شش کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری محمد نوریزاد، فیلمساز و مخالف سیاسی ایران شدند. آنها میگویند که نوریزاد به شدت بیمار است و حتی در معرض خطر مرگ در زندان قرار دارد. این کارشناسان مستقل سازمان ملل دیروز سه‌شنبه در اعلامیه مشترک گفتند کاملا واضح است که محمد نوریزاد به خاطر ابراز عقایدش زندانی شده است. نوریزاد منتقد رژیم ایران که چندین فیلمنامه نوشته و کارگردانی کرده از سال 2019 میلادی به این سو زندانی است. با گفته سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنل، محمد نوریزاد به اتهام توهین با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به 10 سال حبس محکوم شده است. بر اساس ارقام رسمی تعداد جرایم ارتکاب یافته توسط تندروان جناح راست در جرمنی به بلندترین سطح 5 سال اخیر رسیده است. ارقام پلیس جرمنی نشان می‌دهد که شمار جرایم تندروان جناح راست در سال 2020 میلادی به حدود 24,000 مورد رسیده که بلندترین رقم از سال 2001 میلادی به این سو است. هورست زیهوفر وزیر داخلی جرمنی دیروز سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفت افرادگرایی جناح راست یک تهدید بزرگ برای این کشور است. و منچستر سیتی به فاینال جام قهرمانان اروپا راه یافت. این تیم انگلیسی در خانه خود رقیب فرانسویش پاریس سن ژرمن را در بازی برگشت 2-0 شکست داد و به فاینال راه یافت. هر دو گل بازی را ریاض محرز ستاره الجزائری تیم منچستر سیتی زد. سیتی در بازی رفت نیز پاریسی ها را 2-1 شکست داده بود. امشب چهارشنبه دومین فاینالیست این فصل لیگ قهرمانان اروپا نیز شناسایی خواهد شد. ریال مادرید از اسپانیا در برابر رقیب انگلیسی از چلسی ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در لندن به میدان خواهد رفت. بازی رفت این دو تیم هفته گذشته در مادرید با تساوی 1-1 پایان یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 است. مقامات هلمند می گویند از روز یکشنبه گذشته تا کنون حدود 1,000 خانواده در اثر جنگ ها آواره شدند. مقامات امنیتی این ولایت اطمینان دادند که شهر لشکرگاه به دست شورشیان نخواهد افتاد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد وضعیت موجود در هلمند ابراز نگرانی کرده. از اول ماه می به این سو که به اساس توافقنامه بین واشنگتن و طالبان برای خروج نیروهای آمریکایی تعیین شده بود، خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
رئیس اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان هلمند می گوید از روز یکشنبه به این سو در اثر درگیری های تازه در مناطق مختلف این ولایت حدود 1,000 خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. سید محمد رامین به رادیو آزادی گفت بسیاری خانواده ها از لشکرگاه و ولسوالی های ناوه و نادلی مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
به دلیل جنگ و خشونت ها حدود 1,000 خانواده از خانه هایشان بیجا شدند که مردم ولسوالی ناوه، مناطق عینک، بولان، قلعه بست، باباجی و باشران هستند.
در برخی گزارش ها تعداد خانواده های بیجا شده در هلمند خیلی زیادتر از این خوانده شده است. مقامات هلمند میگویند آخرین حمله جنگجویان طالبان بیشتر بر شهر لشکرگاه مرکز این ولایت متمرکز بود که تا حد زیاد به عقب رانده شده است. اما عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند گفته که در جریان حمله بر کمربند امنیتی لشکرگاه شماری از پوسته های امنیتی به دست طالبان افتاده، 8 عسکر کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. دگر جنرال نظرعلی واحدی معاون ریاست امنیت ملی هلمند روز گذشته بر رسانه ها گفت که شهر لشکرگاه هرگز به دست طالبان سقوط نخواهد کرد.
هرگز به لشکرگاه سقوط
کرد. لشکرگاه هرگز سقوط نخواهد کرد. به شما اطمینان میدهم که این حملات چریکی است. یا سوف میزنند یا ماین فرش میکنند یا موتربم و انتحار. توانای جنگ روی روی را ندارند.
والی هلمند نیز اطمینان داده است که نیروهای تازه نفس برای تأمین امنیت به شهر لشکرگاه رسیدند. اما باشندگان هلمند که از آغاز جنگهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی کمپاین هلمند را نجات دهید آغاز نمودند، در مورد وضعیت ابراز نگرانی کردند. عبدالصبور قانه، معین امنیتی وزارت داخله افغانستان که در رأس یک کمیسیون نظامی به هلمند رفته، روز گذشته در شهر لشکرگاه گفت که در نتیجه درگیری‌های اخیر بیش از 100 جنگجوی طالبان کشته شدند که 8 تن آنها قماندانان مهم هستند. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته که 22 تبع پاکستان و اعضای شبکه القاعده شامل کشته شدگان هستند. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در اعلامیه کشته شدن 22 عضو شبکه القاعده در هلمند را تبلیغات خوانده، گفته که در هلمند هیچ عضو شبکه القاعده وجود ندارد. قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی دیگر طالبان، گفته که در جنگ‌های اخیر در هلمند صرف یک تن از جنگجویان آنها کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت کنونی در هلمند باعث نگرانی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز شده است. شهرزاد اکبر روز گذشته در توییتر خود نوشته که جنگ، آوارگی، مصیبت، ترس و فاجعه تا کی در هلمند ادامه خواهد یافت. او طالبان را مسئول خونریزی اخیر خوانده که به گفته او خواست مردم را برای آتش بس نپذیرفتند. به اساس توافقنامه 29 فوریه سال گذشته بین طالبان و اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اول ماه می تعیین شده بود. اما جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، گفت که خروج عمه نیروهای این کشور تا 11 ماه سپتامبر پایان می‌یابد. از اول ماه می به این سو، حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، نیز روز گذشته در توییتر خود نوشته که طالبان از ماه فوریه سال 2020 میدادی تا اکنون برای یک ثانیه هم خشونت و ترورشان را متوقف نکردند. طی چند روز گذشته در مورد ناامنی ها از ولایت اروزگان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه و سایر ولایت افغانستان نیز گزارش داده شده است.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
فارن افیرز مقاله رئیس جمهور اشرف غنی را با عنوان لحظه خطر و فرصت برای افغانستان چاپ کرده. در این مقاله رئیس جمهور غنی مسیر صلح در افغانستان و منطقه را بررسی کرده. رئیس جمهور غنی به این باور است که تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خروج 2500 نیروی باقی مانده آن کشور از افغانستان تا ماه سپتامبر امسال نقطه عطف برای افغانستان و کشورهای همسایه است. در مطلب آمده که حکومت افغانستان به این تصمیم احترام دارد و آن را برای افغانها، طالبان و منطقه هم فرصت و هم خطر میپندارد. در ادامه میخوانیم که نیروهای 40 کشور جهان در 20 سال گذشته در افغانستان حضور داشتند، اما در آینده نزدیک خود حکومت افغانستان در مورد جنگ در برابر جنگجویان طالبان و گروه های عراس افغان تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی گفته که جنگ طالبان که میگویند در برابر نیروهای خارجی ادامه دارد دیگر توجیه ندارد. طالبان هنوز در مورد این هزارات رئیس جمهور غنی تبصره نکردند. بر بنیاد توافق ماه فوریه پارسال بین اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، و طالبان قرار بود که تمامی نیروهای آمریکایی در اول ماه می افغانستان را ترک کنند، اما جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده اعلام کرد که تمامی نیروها تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. رئیس جمهور غنی در مقاله‌اش نوشته که این تصمیم بایدن طالبان و حامیانشان در پاکستان را حیران کرد و آنان را واداشت که راه دیگر برگزینند. در ادامه آمده که اگر طالبان راه خشونت و هرج و مرج را برگزینند، نیروهای افغان در برابرشان خواهند جنگید، و اگر طالبان باز هم مذاکره را رد کنند، در آن صورت به گفته رئیس جمهور غنی آرامش گورستان را برگزیدند. در ادامه آمده که حمایت پاکستان از طالبان به این معناست که آن کشور مسیر دشمنی با مردم افغانستان را اختیار کرده. رئیس جمهور غنی گفته که هنوز دیر نشده و پاکستان میتواند به مثابه یک شریک و زینف در روند منظم صلح نقش ایفا کند. در ادامه آمده که حکومت افغانستان آماده است که به گفتگو با طالبان ادامه دهد و اگر این به معنای برقراری صلح باشد، رئیس جمهور غنی گفته که مایل است دوره ریاست جمهوری اش را زودتر به پایان برساند. دیلی میل در مورد جنگ در هلمند نوشته. در مطلب آمده که طالبان دو روز بعد از خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه در هلمند حمله های گسترده ای را آغاز کردند. طالبان قبلا هشدار داده بودند که اگر نیروهای آمریکایی بر طبق توافق دوحه در اول ماه می افغانستان را ترک نکنند، جنگ علیهشان از سر گرفته خواهد شد. در مطلب به نقل از ملاجان باشنده منطقه نزدیک به شهر لشکرگاه گفته شده که صدای سلاح‌های سنگین و انفجارها مثل صدای رعد و برق شنیده می‌شد. درگیری‌های تازه در هلمند صدها خانواده را بیجا کرده. یک مقام محلی به رادیو آزادی گفته که بسیاری از خانواده‌ها در ماه رمضان هیچ چیز ندارن، نه سرپناه و نه آب و نه غذا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه بارانهای شدید در 12 ولایت افغانستان از سرازیر شدن سیلابها در ولایات هرات و غور گزارش داده شده است. مقامات محلی از کشته شدن 24 تن در ولایت هرات و کشته شدن 10 تن در ولایت غور گزارش دادند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید تلاش میکند تا آمار دقیق تلفات را تثبیت کند. جزئیات بیشتر در این مورد را با هم بشنویم.
در نتیجه بارانهای شدید اخیر و سرازیر شدن سیلابها در ولایات هرات و غور حداقل 34 تن کشته، صدها خانه تخریب و صدها رسم‌نواشی نیز از بین رفته است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات شام گذشته به رادیو آزادی گفت بیشترین آسیب با ولسوالی های ادرسکن، اوبه و شیندند این ولایت وارد شده است.
متاسفانه شمار مجموعی قربانیان سیلاب در 24 ساعت گذشته در ولایت هرات به 24 تن رسیده، در حالی که پیش بینی میشه در 24 ساعت آینده باران همچنان ادامه داشته باشه. ما تدابیر خود را به خاطر جلوگیری از وارد شدن خسارات به مردم و همچنین کمک به افراد متضرر روی دست داریم.
به گفته آقای فرهاد، قربانیان این سیلاب های اخیر زنان، کودکان و بزرگسالان را شامل میشوند. این در حال است که مقام‌های محلی غور نیز می‌گویند که در نتیجه باران و سیلاب‌های شدید در شماری از مناطق این ولایت به شمول ولسوالی‌های ساغر و شهرک 10 تن کشته شدند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور روز گذشته در پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت:
بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که ما 163 منزل تخریب شده، 910 نفر ما بی‌جا شدگان داریم که در هوای سرد همی‌لحظه به سر می‌برند. 10 شهید داریم که از این جمله 6 نفر از این اطفال هستند. 650 هکتار باغ و زمین داریم که کاملا تخریب شده.
والی غور همچنان گفته که در نتیجه این سیلاب‌ها صدها رسم‌نواشی نیز از بین رفته است. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور خواستار مساعدت‌های عاجل مواد اولیه از جمله مواد غذایی برای قربانیان سیلاب ها در این ولایت شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان نیز می گوید چند روز گذشته 12 ولایت افغانستان شاهد باران های شدید بوده و به اساس گزارش های ابتدایی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها کشته شدن 16 تن نیز تایید شده است. محمد قاسم حیدری، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
وزارت دولت در امروز به حوادث آمادگی به خاطر پاسخ‌دهی در تمام افغانستان دارند. در هرات روند پاسخ‌دهی روند سروی ما آغاز شدند. تثبیت 12 نفر شهید فعلا در هرات تکمیل شده و کمک رسانی به خانواده شهدا از امروز آغاز شدند و اسای خانه‌های خزیستا در مجای مسنون انتقال داده شدند.
به گفته آقای حیدری، این وزارت تلاش می‌کند تا سروی ادامه داشته و آمار دقیق تلفات و رقم خسارات تثبیت شود. معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همچنان گفته در برخی ولایات نیز تعداد در اثر سیلاب ها مفقود شدند و تا هنوز معلوم نیست که آیا آنها از ساحه بیجا شدند و یا هم کشته شدند. این در حال است که به اساس پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان در 24 ساعت جاری بارانهای شدید و احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در 24 ولایت افغانستان پیش بینی شده است.
دولت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لارده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جب و قام و قسمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
آیا قرقیزان پامیر محل سکونت آبایی خود در بام دنیا را ترک خواهند گفت؟ اشایر مالدار قرقیز در پامیر افغانستان با یک انتخاب دشواری روبروند که زندگی آنها را تغییر خواهد داد. آیا در منطقه نادار و دوردست پامیر در شمال شرق افغانستان باقی بمانند و یا دعوت رفتن به قرقیزستان را بپذیرند؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش مفصلی دارد که جزئیات آن را با هم می‌شنویم.
1500 تن از قرقیزان پامیر که زندگی دشواری دارند به آنها پیشنهاد شده که همه آنها امکان دارد به قرقیزستان انتقال داده شوند. رئیس جمهور قرقیزستان می‌خواهد که همه این قرقیزان را به کشور خود انتقال دهد. با اینکه انتقال دادن این قرقیزان بدون شک مشکلات قانونی، سیاسی و لوجستیکی دارد، اما رئیس جمهور صدر جباروف مصمم است که آنها را از چراگاه‌های پامیر به قرقیزستان انتقال دهد. این عشایر چندین دهه در انزوا به سر برده و از جنجال‌های جنگ و نزاع در افغانستان دور مانده‌اند، اما زندگی در پامیر چون بادهای تند زمستان دشوار است. مردم در سفره خود اکثر اوقات میوه و سبزیجات ندارند و خدمات صحی نیز توسط دکتران سیار ارائه می‌شود. میزان مرگ و میر میان قرقیزان پامیر بلند بوده و آنها از جمله کسانی‌اند که کوتاه‌ترین عمر در سطح جهان دارند. زمستان گذشته خیلی وحشتناک بود. با اینکه برخی مریضان توسط هلیکوپترها انتقال داده شدند و اکمالات طبی به دره واخان پامیر فرستاده شد، ولی 10 نفر از عشایر قرقیز این منطقه به علت امراض و سوی تغذیه جان باختند. رئیس جمهور صدیر جباروف وعده کرده که در ولسوالی های کوهستانی چونگ علای در منطقه اوش در جنوب این کشور برای همه آنها خانه می سازد. او اوایل ماه گذشته گفت که نسبت زندگی دشوار قرقیزان پامیر همیشه احساس ناراحتی می کند. آقای جباروف گفت که از مدت ها نیت و آرزو داشته که این قرقیزان در وطن تاریخی خود مسکن گزین شوند و اکنون وقت آن فرا رسیده که این آرزو تحقق یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان چند روز قبل از این اظهارات رئیس جمهور قرقیزستان با شماری از خانواده‌های قرقیز که از سال 2017 به این سو به قرقیزستان رفتند در بیشکیک ملاقات کرد. آنها خواستار شدند که به زودی برایشان تابعیت قرقیزستان داده شود تا به خارج سفر کنند و از مزایای اجتماعی قرقیزستان برخوردار شوند. بیشکیک چند روز پیش با 44 نفر از قرقیزان پامیر که در قریه ساری مغل ولسوالی آلای اسکان داده شده اند تذکره تابعیت داد، ولی دیگران گفتند که آنها هنوز هم در انتقال حق ملکیت زمین مشکلات دارند. بیشکیک تاکنون مصارف انتقال 33 تن از قرقیزان پامیر را پرداخته و برای آنها مسکن تهیه کرده است. اگرچه مقامات افغان درباره انتقال این قرقیزان از ابراز نظر خودداری کردند، اما منابع در حکومت افغانستان در صحبت‌های خصوصی به رادیو آزادی گفتند که این یک موضوع حساس و زیر بررسی است. تاریخ شناسان آسیای میانه به این باورند که دره‌های پامیر بدخشان از چندین قرن به این سو شاهد مهاجرت‌های موسمی عشایر مالدار قرقیز بود. آنها در نیمه دوم قرن 19 هنگامی که امپراتوری روسیه در مرزهای پامیر در ترکستان در حال گسترش بود، مواشی خود را در آنجا می‌چراندند. و بعد از قیام سال 1916 علیه روسیه در آسیای میانه، قرقیزان برای نجات خود به غرب چین و دهلیز واخان پناه بردند. امروز قرقیزان پامیری در دهلیز واخان بازماندگان عشایر مالداری اند که در سال 1916 در آنجا پناه گرفتند. تید کالاهان میان سالهای 2006 تا 2010 مدت 15 ماه با قرقیزان پامیر زندگی کرده است. او میگوید که توسعه اتحاد شوروی بعد از انقلاب بالشویک سال 1917 در روسیه زندگی عشایر مالدار را بسیار تغییر داد.
آنها قبل از ایجاد سرحدات منطقه دریای پنج را از تاجیکستان کنونی آزادانه به سوی افغانستان عبور می کردند، ولی نیروهای روسی برای پاسداری سرحدات فرستاده شدند و با کنترل سرحدات پامیر بزرگ تقسیم شد.
آقای کالاهان می افزاید که برای قرقیزیان دشوار شد تا رفت آمد موسمی خود به پامیر را ادامه دهند. آنها معمولا در تابستان به مناطق مرتفع می رفتند و در زمستان به دره‌های پایین‌تر چه در قلمرو چین یا امپراتوری روسیه برمیگشتند. رویداد ثور سال 1357 و سرنگونی حکومت داوودخان در افغانستان باعث یک تغییر دیگری در پامیر شد. حاجی رحمان قل، یک تن از بزرگان اشایر قرقیز، حدود 1500 تن از اهالی منطقه را قبل از مداخله اتحاد شوروی با خود به پاکستان برد. آقای کالاهان، جامعه شناس، میگوید میان قرقیزان پامیر و نیروهای شوروی خصومت دیرینه وجود داشت، اما انقره در سال 1982 پذیرفت که حاجی رحمان قل و 1200 تن از قرقیزان را که با وی در پاکستان بودند پناه دهد. آنها در منطقه کردنشین در جنوب شرق ترکیه در نزدیکی بحیره وان اسکان داده شدند. اکنون قریه اولو پامیر در ترکیه بیش از 2500 نفوس دارد و یک نمونه موفق اسکان مجدد پنداشته می شود. در این اواخر چندین نفر از جوانان قرقیز در پامیر به رادیو آزادی گفتند که آنها می خواهند به قرقیزستان بروند و زندگی جدید در آنجا آغاز کنند، ولی برخی از موسفیدان شاید راضی نباشند که بروند. رحمان قل، 28 ساله، محصل انستیتوت علوم صحی در فیض آباد بدخشان، بر رادیو آزادی گفت:
دیگه ما کدام نگرانی خاصی ندارم، مگر به دوجا گرفتیم اما قشوه که مردم به یک مشکلات چی اقتصادی روبرو نشوه از لحاظ اقتصاد حمایت کنه تا وقتی که مردم میخوانه و جابجا میشوند و خانه و مسکن برشان جور شود.
حبیب الله محمد اولو که 2 سال قبل با زن و فرزند خود به قرقیزستان رفته در منطقه نارین زندگی می کند. او می گوید پامیر یک سرزمین خداوند و جای خوبی است، ولی تأمین خاروبار و وسایل معیشت در آنجا دشوار و هوا خیلی سرد است. او می افزاید که وی و خانوادهش برای عادت کردن به زندگی جدید در قرقیزستان با کدام مشکل روبرو نشدند. اختلاف لهجه زبان وجود دارد. خانواده وی برخی کلمات دری استفاده می کنند، ولی اکثریت مردم دیگر از کلمات مختلف روسی کار می گیرند. او می گوید که در پامیر بیشتر گوشت گوسفند می خوردند، چیزی که در قرقیزستان بسیار میسر نیست و در عوض سیب، پیاز و کچالوی زیادی دارند. محمد اولو اکنون مواشی دهقانان قرقیز را می چراند. او می گوید که به خاطر آموزش اطفال خود در قرقیزستان باقی مانده است. ولی همه کسانی که چون وی به قرقیزستان رفتند مانند او از زندگی خود در آنجا راضی نیستند. 18 نفر از جمله 50 نفری که در سال 2018 به منطقه نارین قرقیزستان رفتند دوباره به افغانستان برگشتند. همه گفته بودند که به قرقیزستان برمیگردند، ولی صرف یک نفر برگشت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
و حالا هم صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی داریم.
رنگ‌های زندگی.
سلام علیکم کاکا، میشه خود معرفی کنین؟
من اسم عبدالحمید.
مصروف چی کاروبار هستین؟
من کاروباری دهقانی هستم.
زمین از خودتان است یا برای کسی دیگه دهقانی میکنین؟
دهقانی نمیکنیم، هم زمین از خودی ماست.
این زمینایتان امسال چی کشت کردین؟
زمین کچالو کشت کردیم.
امسال خیلی از دهقانان در ولایت بامیان از بروز خوشسالی نگران هستن. قبل از این هم چنین اتفاقی افتاده بود اینجا؟
از این پیش هم اینمی مای سور میرقمی بود بسیار کم، البته یکان 15 روز یا 16 روز یا 20 روز دیگه آب زیاد میشد. نیم سال تا هنوز یخیه که چی رقم هست زیاد نشد.
شما کچالوها را کلن کشت کردین خلاص شده؟
ما کچالوها را کشت کردیم خاطر مای مبارک رمضان، همین وقت را کشت کردیم که مای مبارک خلاصه. باز مشکل هده مای روزه میگی.
در بامیان دهقانان معمولا کچالو را کدام وقت کشت میکنن؟
معمولا دمی 20 عمل 25 عمل آخری عمل دیگر ضربه اینی کشال شانیه.
آلی نیاز ده آب داره این کشال هایی که شما شاندین؟
نیاز ده آب داره خاطری که بعضی همی تخما رو قبا میکنه، یعنی ما اگه آب نباشه شاید مو گنده کنه خودشه.
امسال میبینیم دریا هم خشک است، خیلی ها از خشکسالی نگران هستند. اگر به همین شیوه پیش بره آب نباشه با چه مشکلی روبرو خواهد شدین شما؟
والله دیگه بازون خود که جمع تخم کشالو از بین رفت.
در بامیان معمولا دهقانان زمینایشان کشالو کشت میکنن، قبلا چنین اتفاق افتاده شما به یاد دارین که کشالهای مردم از بین رفته باشه به دلیل خشکسالی؟
نه نه نه، این قضیه ما تو در یاد نداریم که کشالو از بین رفته باشه.
تشکر بسیار زیاد کاکا.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. امروز صبح یک موتر حامل کارمندان صحی در کابل هدف حمله انفجاری قرار گرفت. در اعلامیه وزارت صحت افغانستان آمده که در این حمله یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اداره هواشناسی افغانستان در 24 ساعت جاری بارانهای شدید و احتمال سرازیر شدن سیلابها را در 24 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید برای خونسا کردن هر گونه حمله مخالفان مسلح آماده است. اداره ملی تنظیم آب افغانستان می گوید کار ساختن قسمت چهارم سربند کانال ریگ روان در حال تکمیل شدن است. این پروژه در قریه قلعه خواجه و در ولایت پروان و روستای سخیخیل در ولایت کاپیسا عملی می شود. رئیس بخش قضایای دولت ریاست عدلی ولایت غزنی در نتیجه حمله افراد مسلح زخمی و برادرش کشته شد. تا هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. 6 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری محمد نوریزاد، فیلمساز و مخالف سیاسی ایران شدند. آنها میگویند که نوریزاد به شدت بیمار است و حتی در معرض خطر مرگ در زندان قرار دارد. به اساس ارقام رسمی تعداد جرایم ارتکاب یافته توسط تندروان جناح راست در جرمنی به بلندترین سطح 5 سال اخیر رسیده است و مانچستر سیتی به فاینال جام قهرمانان اروپا راه یافت. این تیم انگلیسی در خانه خود رقیب فرانسویش پاریس سن ژرمن را در بازی برگشت 2-0 شکست داد و به فاینال راه پیدا کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شما رسید، برنامه آزادی و شنوندگان. حاجت به تکرار نیست، در این برنامه می فهمین که پیام های شما نشر میشه و کوشش می نماییم که پیام های شما را با مسئولین امور هم مستقیما در میان بگذاریم. این بار باز هم توانستیم بعضی از پیام های شما را با محترم قضاوت پال احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی استر محکمه و سخنگوی قوه قضاییه در میان بگذاریم. البته مثل همیشه می توانید این مصاحبه را بعد از چند پیام بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
میرم دو سلام هستم از ولایت طلب با شما به تمام شدتان که بنده معلومات حاصل نمودم. یک شخص مالک موتر برایم گفت که از بندر شیخ ابونصر فراری 1163 کیسه آرد را بارگیری نمودم و آرد بدون عوامل گمرکی با فرار رسید و بنده هیچ تغییرات در قیمت آرد نمیدونم. کچالو و پیاز و رومی و خیلی حجماس از آن بندر بدون پرداخت عواید گمرکی محضرش میگرد متاسفانه رئیس جمهور نگران که نیم حوائد گمرک ایسمه میشود.
آدم اولاد فراسیم پنج روش نگیر رای قندار بسته است و افضل هم میتونم متاسم ایراد امروز فراسه اولاد راش به کابل بسته است پیسه من خب شود به مسیر ایران ما میتو به تکلیف سرگردان پریشان امروز جان تفل مرگیسیم آن شاگلتر را به مذبوش مسئول راتان که امروز را پاسنه از خدا بترسن به این ما یه برک رمضان
ولایت تخار ولسوالی انگی قلعه شمار زمان دا ایجا نه همی واکسین پولیو آمد نه همی سرکای ماجور شد در بدریز قیمتیز همی والی صاحب تخار شما دا جریان پرتین که برادر دا ما نه واکسین رسید نو همو واکسین کرونا را باند که همی واکسین پولی امسال دا ایجا دا ایجا قشلاقا نرسید دا مسیطا نامد
250 کمیسیون برای نابودی پشات ایجاد شد ولی بدبختانه پشات روز بروز افزایش یافته است. برای سرنوالی یک شخصی باید مقرر شود که خارجی باشد جدی و قاطع عمل کند.
پیام شما نظر شماست.
مدت یک نیم سال در محکمه دعوا کردیم لاغلک 40,000 افغانی ما را کسی گرفته بود او زور میگفت منکر بود. بدروی اسناد و مدارک و شاهد و سند من محکمه به ما در فیصله اصلاحی صورت گرفت که 140,000 مناسبه او را به ما فیصله شد. منافی بنده فیصله شد. از ولسوالی کشم زحمت دادم شما را و مدت 3 ماه که همین فیصله اصلاحی در مدیریت حقوق کشم همونجا قرار داره غرض تطبیق با حقوق رایی کده بود ولی مدیری حقوق در 3 ماه تطبیق نمیکنه. از 1.5 سال در محکمه دویدیم 3 ماه که در حقوق میدویم. برادر عزیز هر روز برو و بیا فردا دیگه فردا بعد از پیشین بعد از وقت پیش از وقت دانه تو دروغ میگه از تو ماندهیم از نام ماندهیم از دست هم ناخور داریم مشکل این چیز دلال میشود.
محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضایه، بعد از تقدیم احترام یک برنامه داریم به نام آزادی و شنوندگان و یک تلفن اوتومات داریم که در او مردم صدای خود به شکل اوتومات ثبت میکنند. این چندی است که ما همواره پیام داریم مخصوصا روی مسئله قضایی دعوا جنجال ها مشکلاتشان حل نمیشه. مثلا بسیاری از زمینایشان از طرف اربکی ها غصب شده و حتی قضا فیصله کرده منتها پس گرفته نمیتونن. از این خاطر گفتیم که بعضی مسائل با شما در میان بگذاریم که این موضوع را شما چطور تعقیب میکنین سید؟
اول خو سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نظر و همچنان خدمت تمام شنوندگان محترم رادیوی آزادی. موضوعی که شما در رابطه با اشاره کردین مسائل حقوقی است. جنجالای زمین و این تو مسائل برمیگرده مسائل دعاوی مدنی و حقوقی. خدمت شما عرض بکنم که محاکم قوه قضایه جمهوری اسلامی افغانستان طبق احکام قانون او عده از قضایای رسیدگی میکنه که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی به شمول دولت به حضورشان اقامه دعوا شود و در رابطه با دعاوی پیشبر دعاوی حقوقی ما دیوانهای مدنی داریم که دیوانهای مدنی ما مسائل دعاوی زمین و املاک و عقار است این در موقع رسیدگی میکنند. و این موضوع دیگر خدمت شما عرض بکنم که محاکم زمانی که حکم خود صادر میکنه و حکم محکمه نسبت به قضایای حقوقی قطعی و نهایی میشه، مرجع تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم و خصوصا قضای مدنی ادارات محترم حقوق و شعبات وزارت محترم عدلیه هستند که اونا طبق قانون مکلف هستند که احکام محاکمه که در رابطه با مسائل دعوای عقارات و زمین صادر شده اونا تطبیق بکنند.
الفاظ حقوقی قانونی را به زبان آوردین، خدا کنه که شنونده از ما قناعت حاصل شود در این جوابا، برای از اینکه بشری از مردم بعض اصطلاحات قضایی را صحیح نمی فهمند. منتها چیزی که توجه را جلب میکنه ایست که تعداد از شنونده های محترم ما مستقیما از بعض قاضی ها شکایت دارن، میگن که مسئله فساد هست، مسئله رشوت هست، منتها ما این را تایید کرده نمیتونیم، ادعای از او هستن، اونا میگن. ما هم برشان میگیم که چون ما خودمو از نزدیکی موضوع نمیتونیم تمام ادعای شما را نشر کرده نمیتونیم، منتها با مسئولین امور میتونیم در میان بگذاریم. در تر مواردی که مردم اگر شکایت داشته باشه، شما چطور به این میتونین رسیدگی کنین؟ سب
اول خوب بدون ادعا خود مبارزه با فساد اداری در سطح قوه قضاییه از اولویت های سر محکمه و هیئت رهبری سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است و در این رابطه دستاوردهای بسیار زیاد ملموس و محسوس هم داریم که میشه بازم در موقع خدمت شما و دستاوردها را به تفصیل بیان بکنیم. در رابطه با این هموطنهای عزیز ما شکایت میکنن از بعض اجراءات قضایی یا به طور اخص از قضات، ما خدمت شما عرض بکنم که ما یک اداره داریم به نام اداره کنترل و مراقبت قضایی که شماره های از او در وبسایت استر محکمه نشر شده و هر یک از هموطنهای ما اگر مستدل شکایت دارن از پلیس‌های با یا از محرم محکمه و طبق قانون نام میتونن که در اون شکایت رو ثبت بکنن و به اون شکایت رسیدگی میشه. البته شکایاتی که واقعا شکایت مستدل و مستند باشه بدون شک استر محکمه ای استقبال هم میکنن.
یک مسئله دیگه ایست که تعداد زیاد از هموطنان ما شما رسیدگی به وکیل دعوا، قضا، قاضی ایگپا را ندارن و غیر بیچاره اشک میریزن و گریه میکنن، پیام میمانن. به کسایی که به اینطور مسائل مواجه باشن و توان پرداخت پول به وکیل دعوا نداشته باشن، در افغانستان از نقطه نظر قانونی قضا از این قبیل امکانات هست که در اختیار از اینا شما خودتان وکیل برشان استخدام کنین، مصرفش خودتان بتین؟
بله بله، هم در قانون اساسی افغانستان و هم در قانون اجرات جزایی افغانستان برای کسایی که در قضایای جزایی اونا به بضاعت هستن بر اونا وکیل گرفته میشه، استخدام میشه که او مربوط وزارت محترم عدلیه است و اونا یک اداره دارن به نام اداره محترم مساعدت های حقوقی. میشه که باز جزئیات این موضوع از خود وزارت محترم عدلیه شما به اصطلاح پرسان بکنید. و در رابطه با اشخاص غایب حتی قانون حمایت کرده، کسایی که غایب است در اون رابطه هم طبق قانون به اونا وکیل مسخر یا وکیل تسخیری گرفته میشه که از حقوق اونا دفاع صورت بگیره.
یک چیزی که در این روزا بسیار زیاد مود است او ایست که رهایی زندانیایی که از طرف طالبا مثلا در افغانستان اینا زندانی هستن و از رهایی از یا صحبت میشه، منتها چیزی که متخصصین میگن نه دولت افغانستان و نه طرف طالبا هیچ کس حق نداره فیصله که از طرف قضا شده مثلا حق العبد ببخشه. این موضوع چطور است؟ ناز حقوقی قانونی چطور میشه که دولت رها کردن اول چند هزار نفر؟
در این رابطه خدمت شما عرض بکنم که امی رسیدگی دعوای حق العبد مطابق قانون رئیس جمهور میتونه تخفیف بده،
بله،
اما بخشش از او اصلا جواز نداره. این مسائل را که شما در مطبوعات میشنوین یا زندانیای گروه طالبان وقتی که اعلام شده، اونا به اساس تصمیم لوی جرگه که صورت گرفت رها شده، نه به اساس کدام تصمیم کسی دیگه.
خب اگر یه 7000 دیگه را تقاضا دارن، اگر یام رها شود که به یک تصمیم عمومی افغانستان مثل لوی جرگه ضرورت است یا رئیس جمهور خودش میتونه که این موضوع را تصمیم بگیره؟
خب سر محکمه همیشه کوشش میکنه در این قضایا طبق قانون عمل بکنه و خود از قضایای سیاسی در مجموع بی‌طرف نگاه بکنه. این مسئله آینده است و در رابطه با آینده میشه که از ولایت الامور و از مسئولین بخش شما سوال بکنه.
خب موضوع سیاسی شما چاره میکنیم، منتها از لحاظ حقوقی قانونی یعنی چیست که ما باید بفهمیم در نظر بگیریم؟
از لحاظ قانونی احکام قطعی و نهایی محاکم واجب التعمیل است. در رابطه با عفو از صلاحیت رئیس جمهور است که میتونه عفو بکنه و همچنان در رابطه با تخفیف هم صلاحیت داره، اما در باقی مسائلی که شما مطرح کردین در گذشته اون لوی جرگه مربوط در رابطه تصمیم گرفت و رئیس جمهور طبق تصمیم لوی جرگه اجراات کرد. از لحاظ حقوقی اون چه که ما بیان کردم همو است.
خب بسیار زیاد تشکر
نظر صاحب. ما در آخر میخوایم یک پیام برای تمام هموطنان عزیز خود بتم که قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان در هر جایی که محاکم فعال است و ما زمینه امنیت فزاد برای اجرای خدمات قضایی است، استر محکمه در خدمتشان است و از هر بخشی که اونا شکایت دارن میتونن به شماره های مربوطه که در وبسایت استر محکمه است و شماره ما تلفن دکان مواصلاتی به مقامات مربوط میرسونم. استر محکمه الحمدلله در بخش تحکیم حاکمیت قانون تلاش میکنه و از هیچ نوع با اصطلاح انتقاد نمیترسه و حراس نداره جز ای که این انتقادا را برسونه به گوش مردم که اصلاحات بیشتر شوه. و ما در این زمینه از تمام ملت شریف افغانستان خواهش میکنم که قوی قضایی را همکاری بکنن و ما همکار هستیم.
خب بسیار زیاد تشکر آقای احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی استر محکمه و سخنگوی قوی قضاییه.
از ولایت کاپیسا ولسوالی تماس گرفتم. بیادر مکمکه هایی که رسیده با حال نسبش طالبان نسبش دیگر مردم، همون مردمی که از دولت شهید شده معلول شده یا همون تو معلول مادرزاد هست بیچار هست، به هیچ کسی توضیح نمی کنه نمیتنه.
پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت معلولین و ورثه شهدا، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما چندین پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که در مورد مشکلاتشان بعض شکایت ها را به زبان میاره. با اجازهتان من از این پیام ها دو پیام انتخاب کردم، یکی را برتان میشنوانم، باز از شما سوال میپرسم. اجازه است که بشنوانم؟
بفرمایید. بیشتر مایوبین تظاهرات داشت، تظاهرات در شهر کابل داشت، پلیس خبرنگارا را اجازه نمیده. حق مدنی مایوب و یک قشر افغانستان است که دیگر تظاهرات حقش است که حقش تلف میشه، دیگر دست به تظاهرات بزنه. ولی این حکومت خبرنگارا را اجازه نداد که تاثیر نشر بکنه و با تظاهرات اجازه هم نداد. پلیس سخت ممانعت معاون قماندانی امنیتی کابل و آمر اوزه چار دیگه سخت ممانعت نیری از این که سخت ممانعت بکنه و مایوب بیچاره را زیر لط و کوب انداختن، مایوب از زدن، بعد از زدن چندی مایوب فامیلی اوگار شد.
خب به این شکل ادامه پیدا میکنن موضوع را گرفتن. وزیر صاحب محترم، شما چه فکر میکنید این مورد نظرتان بگیریم؟
بسیار تشکر میکنم جناب نظر صاحب. بنابرای خدا با عرض سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده های معظم برنامه شما. بله دقیقا آنچه که دوست عزیز ما گفتن حادثه تاسف بار بود که بیش از دو هفته قبل اتفاق افتاد در کابل. عزیزای معلول ما به خاطر اخذ حقوقشان دادخواهی کردن و بلا آوازشان را بلند کردن در راهپیمایی که در شهر نو کابل شد، تجمع کرده بودند در پارک شهر نو و از جا میخواستن بیان به طرف سفارت ایران و پیش برون به طرف همون چارایی های بعدی که به نام چارایی زنبق یاد میشه. پلیس در راه ممانعت کرده بود و حدودشان محدود ساخته بود و متاسفانه موضوع یک مقدار از چیز برآمده بود، از حالت اعتراضات عادی و قانونی که حق تمام شهروندان و حق معلولین عزیز ما. شما میفهمید که ما در جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم و حق آزادی بیان، تحسن، اعتراضات و بالاخره عمو ایجاد کردن خیمه ها یا نمیفهم کارهای دیگه که به عنوان دادخواهی یاد میشه، اینا از اصول پذیرفته شده جامعه ماست و مبتنی به قانون تمام شهروندان حق دارن، من جمله قشر عزیز معلولین ما که دچار چالش‌های چند بودی هستن. اینا اوروز آواز خود بالا کرده بودن و ما همین دایره را سپورت و حمایت کرده بودیم. بخاطر از اینکه خب در جامعه ما بر شما معلوم است که عمو نیازها و توقعات و اینا اگر برآورده نشه طبعا همه افشار آواز خود بالا میکنن و ما همین جدا هم تایید میکردیم و هم حمایت میکردیم. ما هم به عنوان حامیانشان به عنوان وزارتشان علاقمند بودیم که آواز بالا شود. ما و سایر ادارات که در خدمتشان هستیم، دولت و مجموع نهادهای خصوصی و بالاخره نهادهای جامعه مدنی، نهادهای بین‌المللی که در افغانستان هستن، همه به خاطر دادخواهی از اینا باید با آوازشون گوش میدادیم. متاسفانه امروز وضعیت یک مقدار از کنترل برآمده بود یا به هر ترتیبی که شده دوستا ادعا شد که اعمال خشونت شده از طرف همکارای عزیز امنیتی ما. ما این جریان را گرفتیم. ما بعد از اینکه دوست ما که زخمی شده بود و آتش گرفته بود جانش، ما به شفاخانه رفتم، از اونها عیادت کردم، با اونها دادخواهیشان کردیم، جریان به جهات ما به جمهور نشته کردیم و اونا هم هدایت دادن که موضوع تعقیب شه. با وزیر صاحب داخله صحبت کردیم، با همکارای امنیتی، با قماندان صاحب شهر صحبت کردیم، با اونا ادعا داشتن که نه، این کار ما خشونت نکردیم، این دوستان ما هدایت دادیم که متوقف شون و متوقف نشدن. در اون ساعت میخواستن راه را بند بکنن یا ترتیب به او خاطر یک مقدار اینجا فشارها ایجاد شد و بالاخره باعث شد یک حرکت شد که هم همکارای امنیتی ما از این حالت متاثر بودن و هم ما در مجموع همگی. و این یک واقعه است که متاسفانه اتفاق افتاد، اما فکر میکنم که نهادهای امنیتی ما، اما قماندانی شهر و سایر مسئولین وزارت محترم داخله، اونا هم بنابر همین حق را که شهروندا دارن به هیچ وجه آمادگی برای اعمال خشونت ندارن و علاقه هم ندارن. یقین دارم ولی که نیکی چی رقم تصادف شده بوده، چون ما در صحنه حضور نداشتیم به او خاطر قضاوت کرده نمیتونم. منتها ما هم شخصا در گزارش به جناب رئیس جمهور دادم، این جریان رو نشته کردم و به اعتراضاتی عزیزای معلول ما را و حادثه که شده بود از اونم تقاضا کردم که هدایت داده شد تا این موضوع تحقیب شود و اگر احتمالا اعمال خشونت شده باشد توسط منصوبین امنیتی، اونا باید مورد پیگرد قرار بگیرن.
آقای فاروقی یک پیام دیگر هم بشنویم. با
اطلاعات ولایت بدخشان، یکی مایوینی وزارت امور داخله. سال 1399 ماشی ما اولا نشده، 1200 نفر از ولایت بدخشان ما در خط سرخ ایستاد شدیم، اعضای خود را از دست دادیم، دو پای خود را، دو دست خود را، چشم خود را از دست دادیم. شهید بیچاره همچنان در خط سرخ ایستاد شده، زنش بیوه است، بچه‌اش یتیم است. فعلا ماه مبارک رمضان است، یک رقم خرچی نداره.
فاروقی صاحب محترم، یک نمونه از چندین پیام است که خدمتتون تقدیم شد. در این مورد هم گفتیم توجه شما رو بخوایم. این موضوع چطور تعقیب میشه؟ همچو کسایی که شکایت دارن معاششون به وقتشون نمیرسه.
دقیق است. من متاسف هستم جناب نظر صاحب، با خدمت از عزیزای خودم عرض احترام تقدیم میکنم و متاسف هستیم که حقوق از اینا پرداخت نشده. شما در جریان هستیم که در جریان 20 سال اخیر که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس قانون حقوق و امتیازات ورثه شهدا و قانون حقوق و امتیازات معلولین عزیز، اینا بر اساس قانون حقوق مادی هم دریافت میکنن یا امکانات مالی و هم سایر حقوق و امتیازات دیگه دارن که اونا باید توسط دولت و سایر نهادها بهشان پرداخته بشه و زمینه های زندگی بهتر بهشان تامین شود. متاسفانه در جریان 20 سال گذشته بنابر ناملایمتی هایی که وجود داشته در حریم این تعاملات بعضی وقت استفاده های صورت گرفته که بحث شفافیت زیر سوال بوده. 3 سال قبل جناب رئیس جمهور هدایت دادن که باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین باید بررسی شود. هیئت های متشکل از 7 نهاد هستند که درازشان نماینده های مقام محترم استر محکم است، قاضی صاحب هستند و دکتر صاحب در بخش معلولیت هستند. 7 نهاد دیگه هم رئیس جمهور به شمول وزارت شهدا و معلولین عضو هیئت هستند. اینا وظیفه گرفتن که تمام اسناد کارتوتی که همین در حدود 400,000 ورثه معظم شهدا را و معلولین عزیز اینا را بررسی بکنن، اما ببینن که اگر تخطی ها صورت گرفته یا اگر احتمالا ورثه شهدای خیالی وجود داشته باشه یا معلولین خیالی وجود داشته باشه، اونا تصفیه شون و یک وضعیت شفاف پیدا شود تا ما بتونیم به حقوق همگی رسیدگی بکنیم. متاسفانه این پروسه تقریبا تا حال دوام داره و احتمال عزیز ممکن ظرف یکی دو ماه دیگه به خیلی پروسه نهایی شود و ما یک وضعیت داشته باشیم که لااقل بفهمیم که ما به چی تعداد دقیق ورثه شهید و معلول مستحق داریم تا بتونیم ما حقوقشان همه ساله پلان کنیم. در 2-3 سال گذشته بنابر همین مشکلات و بحث بایومتریک بود، بحث تذکره الکترونیکی بود، بحث دیجیتال سازی اسناد اسناد کارتوتیک بود، اینا همه همزمان آمده و ما بالاخره حال در موقعیت قرار دادیم که داریم که حقوق یک تعداد از عزیزان ما در سال 99، در سال 98، حتی تا سالهای قبل از اون پرداخته نشده و طلبات از اینا ذمت ما و ذمت دولت هست. اما دولت به خاطر از وزارت مالیه، به خاطر از اینکه ما نتونستیم اما حسابا رو دقیق تصفیه کنیم و رقم دقیق بگوییم که به چی پیمانه ما ورثه معظم شهدا رو داریم و به چی پیمانه معلول واقعی و مستحق داریم، امسال برای ما باز هم بودجه رو متاسفانه کم دادن. فقط تعهد ما برای این دوستای ما ایست که ما برای فعلا حقوق معلولین و ورثه شهدای بخش نظامی ما را که اونا حساباتشان پاکتر است، حساباتشان تصفیه شده تر است و اونا وزارت های محترم امنیتی و دفاعی بر ما اطمینان دادن که ارقام از اونا و اسنادشان پاک است، از طریق یک سیستم برقی بر ما آمده، اونا را ما فیصله کردیم که 100% حقوق امسالشان رو میپردازیم فعلا، همین حالا در حال پرداخت هستیم. اما برای ورثه شهدا و معلولین عزیز که اونا بخش ملکی هستن، بنابر محدودیت بودجه، چون بودجه که برای ما تخصیص داده شده بسیار پایین تر از 50% است، به خاطر تنها حقوق 50% از اینا رو یعنی 6 ماهیشان فعلا پرداخت میکنیم. اما برایشان تعهد ما ایست که بعد از اینکه اسناد کاملا تصفیه شد، اما تذکره برقی و اینا توزیع شد و اینا دریافت کردن، چون بایومتریک باید شود و برای ما اطمینان حاصل شود که اینجا شفافیت تامین شده، ما حاضر هستیم از وزارت محترم مالی قسمت باقی مانده بودجه را که قبلا ما درخواست کرده بودیم و اونا ندادن برای ما، وعدهشان همین است که برای ما بعد از وسط سال بودجه، یعنی بعد از اینکه در وسط سال بودجه دوباره بازنگری میشه، برای تعدیلات برای ما همین وجهی که ما تقاضا کرده بودیم بخیر اونا رو برای ما بتن، با 6 ماه دومشان هم پرداخت میکنیم. البته حقوقی در سالهای قبل مانده اونا رو هم ما امسال در بودجه پیش بینی کرده بودیم و تقاضا کردیم، اونا رو هم برای ما ندادن، بنابر اینکه حسابات ما تصدیق درست نشده و هنوزم از شفافیت کار ما اونها اطمینان پیدا نکردن. یکی دو ماه دیگه هم کار است که تا این هیئت‌های محترم کارهای خود تمام بکنن، باز از یک رقم واضح و قابل اطمینان و اعتماد ما خواهد داشتیم که به مقام ریاست جمهوری و وزارت محترم مالیه پیشنهاد کنیم اونا برای ما این بودجه رو بدن و ما برشان هم حقوق 6 ماه باقی مانده ای عزیزای ملکی خود تقدیم میکنیم و هم تادیات سالهای قبل که ذمت ما هست و ما به عنوان حقشان مسئول هستیم که برشان بپردازیم، اونا رو هم برشان انشاءالله میپردازیم.
استاد محترم، مثلا ورثه شهدا و تعداد از معلولین اینا هیچ نوع امکانات ندارن، برای یک امکان موجود است که یک دفتر ساحوی واری یا یک چیز باشه که دارالوکاله واری به کار از اینا کمک بکنن، میبینید یک کدام پلان در نظر است؟
دقیق از جناب نظر صاحب خدمت شما عرض کنم که ما در تمام 34 ولایت افغانستان، 33 ولایت به شمول مرکز، در تمام اینا ما دفاتر نمایندگی داریم. آمریت‌های امور شهدا و معلولین در تمام این ولایت حضور دارن و در خدمت شما هستیم. دو، ما یک اداره به نام کال سنتر داریم یا همون مرکز معلومات تلفنی ما که نمرات از او هم برای دوستا داده شده و همه در جریان هستن، برای ما پیوسته اونا هم این تلفنی روابط خود میگیرن. در پهلوی از اون شبکه های بسیار منظم مخصوصا از معلولین عزیز ما هست که اینا اتحادیه ها دارن، شوراها دارن، انجمن ها دارن و ما هم در این روزها تلاش داریم که یک فدراسیون سرتاسری را کمک کنیم که اینا خودشان بسازن که بالاخره از طریق یک انسجام اینا همیشه یک رابطه نزدیک با اداره داشته باشن، با دولت داشته باشن در مجموع و خواستای معقول و مشروع خود همیشه مطرح بکنن بدون از یک سرگردان شون اما حقوقشان پرداخته شد و دریافت بکنند. اینا تنها حقوق مادی نیست بلکه دهان و حق دیگه هم اینا سر ملت ما دارن، در اینکه اینا قهرمان هستن، اینا واقعا در راه حفاظت از شرف و عزت و دین و ناموس و وطن ما اینا جانهای عزیز خود فدا کردن.
شماره های تلفون اوتومات رادیو آزادی 07084-620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خود را باید دونیم کنیم، خنده را بین خود تقسیم کنیم، بین کوچه اگر کسی گشنه است از خدای کریم بیم کنیم، از خدای کریم بیم کنیم. مهمان خدا اگر مایل، حال مردم چونین نمیماند، من یه روز را اگر دانیم، فقر در این زمین نمیماند، فقر در این زمین نمیماند، فقر در این زمین نمیماند. روزه تان قبول خیر کنید، بای
روانی رسول خیر کنید، روزه تان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزه تان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، روزه تان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید. روزداری اگر، روزداری اگر، سفرات را مکن تو رنگی تر، سفره خالی فقیران را پر کنین از حرف پیغمبر، پر کنین از حرف پیغمبر. روزداری اگر، روزداری اگر.